دقیقا
کار هم متنوع میشه.
اما جذب نیروی دورکار هم یکی از اون موارده.
بله.
شاید این میتونه کمک بکنه با توجه به همون که ما میگیم بهره‌وری یعنی صرفه‌جویی در زمان.
اصلا ببین چند تا نکته وجود داره. اول وقتی نیرو دورکار هست، اولین مزیتش اینه که شما همه بسترهایی که برای کار لازمه به افراد بدید رو اون نفر باید خودش تامین کنه.
بله.
حالا بماند که شرکت بزرگتر معمولا خودشون هم سخت افزار امکانات اولیه رو ارسال میکنن، ولی عموما شرکت های متوسط به پایین این کار رو نمیکنن. پس اولینش اینه که شما فضای کاری که داشتید ایجاد میکردید، مثلا توی تهران الان به شکل میانگین به ازای هر نفر نیرو ما تقریبا 8-9 میلیون تومان ماهانه هزینه اداری داریم، فروشگاهی نه، یعنی یه دفتر کاری که 10 نفر کار میکنن حداقل هزینه فقط اون بسترشون 70-80 میلیون تومانه. پس من وقتی که اینا رو دور کار میکنم این هزینه هامو حذف کردم.
درسته.
این تا اینجا. نکته بعدی خود رفت و آمدها، ما گفتیم همه چیز باید به زمان تبدیل شه، پس اونا هم میتونه کاهش اتلاف انرژی رو بده.
سیستمی که باید ازش استفاده بکنه.
احسن. نتیجه نهایی ولی اینجاست که من کار رو میخرم نه کارمند رو. یعنی خروجی رو من میخرم. این نیرویی که میاد سر کار همینقدر که نشسته کنار تو احساس میکنه وظیفه اصلیش انجام شده. شما باید زرنگ باشید ازش انرجی و کار و خروجی در بیارید. ولی اون که دورکاره باید الزاماً یک بهره‌وری، یک خروجی نهایی روی میز داشته باشه. حالا نکته اینه. آیا من میتوانم با نیروهای دورکار درست مدیریت کنم؟ اگر روش‌های قدیم رو داشته باشم و بخوام با این مدل پیش برم بی تردید شکست میخورم. باید ابزارهام، امکاناتم، شیوه تقسیم کارم، مثلا من قبلتر یاد گرفتم که به نیرو نگاه کنم ببینم امروز حالش خوبی است، کمتر فشار بیارم یا آماده است بیشتر ازش توقع کنم، ولی الان ممکنه حتی من اون رو نمیشناسم، نمیبینم. و نکته جذاب روش دورکاری اینه که ما میتونیم از جای خیلی ارزونتری انرژیامون رو صرف کنیم. یعنی آفره. ممکنه شما توی یک شهر با هزینه بالاتری دارید کسب و کارتون رو اداره میکنید، در یک شهر با هزینه بسیار پایینتری میتونید بخشی از خدماتتون رو
و رضایت داره که با مبلغ کمتر با شما کار بکنه. اما کشف و توجه به استعداد کارکنان هم یک موردیه که چه اون دورکار و چه اون فردی که کنار ما داره کار میکنه کمک میکنه به افزایش بهره‌وری. بهش میرسیم، در موردش حتما آقای دکتر گلستان صحبت بفرمایید. بریم برگردیم، همچنان با شما هستیم. روش‌های ارتقا و بهره‌وری در سازمان موضوع امروزمونه. 3036-37
سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدم به یک جایی که یه آقای جوانی یه کاسبی راه انداختن که هم خودشون دارن رزق حلال سر سفره میبرن، هم چهار نفر دیگه از قبلشون دارن نون میبرن. یه شغلی که به نظر میاد که اگر فنشو بلد باشید خیلی راحت با داشتن یه تجربه، یه پشتکار و یه سرمایه میتونی کسب و کار راه بندازی. حالا البته اینا حرفای منه ها، بعد بریم ببینیم که کارشناسمون که ایشون هستن حرفه‌این خبرن حرفای منو تصدیق میکنن یا نه. سلام علیکم.
سلام، وقت شما بخیر.
متشکرم. چرا زحمت کشیدی که وارد این کار بشی؟ کار تعمیرات انجام میدید و سرویس؟
بله، هم خدمات انجام میدیم هم فروش انجام میدیم. ما در واقع
کوله، پکیج،
همینطور آب گرم کن، رادیاتور، هر چیزی که مربوط به خونه باشه. خب ما نماینده یه سری شرکت ها هم هستیم که این کارو داریم انجام میدیم.
چی شد وارد این کار شدیم؟
کار نبود، ما وارد این کار شدیم. 10-11 سال حداقل شاگرد بودم کنار دانشگاه و سربازیم و همه اینا، من این کار رو انجام میدادم.
چه رشته تحصیل کردی؟
حسابداری. اول که اینجا اومدم به عنوان حسابدار اومدم، بعد دیگه کارفرمام دیگه بعد یه تایمی بازنشست شد، مغازه رو در واقع به من حالت اجاره و اینا داد.
آها.
که
اینقدر خوب بود کارت که کار از کارفرما گرفتی به محض این بازنشستگی.
لطف ایشون بوده بیشتر.
خیلی عالی. اگه این جوونی بخواد بیاد الان مثل شما یه همچین کاری راه بندازه، چقدر سرمایه میخواد؟ باید چی کار بکنه؟ بره یاد بگیره، اوسو شاگردی کنه، یا هم کلاسای فنی حرفه‌ای و اینا هم جواب میده؟
یه ذره هم باید پشت کار داشته باشی، هم خاک خوری داره. 10-11 سال یه عمره برای خودش، ولی من این کارو انجام دادم.
چقدر سرمایه میخواد؟
هر چی بیشتر بهتر.
و سرمایه کم هم میشه فعالیت رو آغاز کنه؟
دو تومن سه تومن هم میشه. آره. کسی که بخواد کار کنه با یه موتور هم میتونه کار کنه. انقدی از این سرویس کارهای ما هستن که هیچ سرمایه ای ندارن، یکی فبزار خوب جمع کردن و یه موتور میان در مغازه ما بهشون سرویس میدیم. مثلا
چند نفر الان اینجوری باهاتون کار میکنن؟
بگم 7-8 تا سرویس کار دارم من، کولر آبی، کولر گازی، نصب پکیج، تعمیر پکیج.
جوانای چند سن سالن تو رنج سنی
ما از 20 سال داریم، پایین تر هم داشتیم، حالا تو این بوره زمانی از 20 سال داریم تا 50 سال.
پس میشود، بخواهی میشود.
آره، کار نشد نداره.
شما که موفق باشید. ممنونم، درود بر شما شنوندگان عزیز. دوست دارم که کارشناس برنامه راهکار نسبت به گپی که زدیم هم یک اظهار نظری داشته باشن. بخواین تو هر حوزه‌ای میتونید بر خودتون کارفرما باشید، هم خودتون یه رزقی ببرید هم دیگران از قبل شما. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
بله خانم علاقمند عزیزم، ممنونم ازت. آقای دکتر گلستان، از افراد زیر 20 سال گفتن نقش نسل زد در بهره‌وری سازمان به چه شکله؟ آیا این روزها میتونیم بگیم که میتونن بهره‌وری رو بالا ببرن؟
هیجان انگیز هستن. فقط میتونم این کلمه رو نسبت بدم، خیلی شدید تکلیفشون با خودشون مشخصه. آفرین. خیلی عالی یاد میگیرن،
یا صفرن یا صدن.
من هرچه دیدم صد بودن.
دقیقاً.
ممکنه تو مسیری که من میخوام صد نباشن، یعنی حاضر نیست بیاد به من کولی بده، ولی اگر تو جایی باشه که جای خودشه شاهکار هستن واقعا بچه های نسل جدید. من عاشقانه دوستشون دارم، از همینجا همه خانواده ها و پدر و مادرهایی که موجب در واقع نفوذ این نسل جدید به بازار کسب و کار شدن، از همشون تشکر میکنم.
خب باید انگیزه داشته باشن.
بله.
این ایجاد انگیزش که توسط مدیران ما صورت میگیره چقدر میتونه اهمیت داشته باشه در بهره وری، چقدر میتونه در حفظ این نسل و یا حتی نسل ماها، نسل وای مؤثر باشه؟
ببین، من این پرسش رو با سوال قبل از این گزارش همراه میکنم. شما یادتون رفت که یه سوال پرسیدم،
من حواسم بود اون سوال. بله.
اون و این رو با هم جواب میدم. ما توی مدیریت یه تصویر معروف داریم که همه عزیزانی که مدیریت خوندن این رو شنیدن بارها. میگیم اگر مسابقه ای برگزار شه برای بالا رفتن از درخت بین ماهی و میمون، از همون اول مشخصه که قرار برنده شه، و اگر قرار بشه یک مسیر طولانی زیرابی بریم، بازم مشخصه که میمون و ماهی کدوم برنده میشه. باید هر کسی توی لیگ خودش بازی کنه،
جایگاه خودش،
جایگاهی که بر اساس استعداد و ویژگی های اون آدم. من علاقه رو خیلی نمیپذیرم، چون علاقه خیلی فانتزیه، علاقه خیلی کشفش پیچیدگی داره،
کمالگراییه. ولی با توجه به این که اون علاقه،
اصلا ما خیلی وقتا رخوتامون رو پشت کلمه علاقه پنهون میکنیم. من خیلی با اون نیستم، همه از زنی که منو میشناسن از نزدیکتر میدونم من مخالفم با اون واژه.
خب چی کمک میکنه؟ ما مسئله مالی؟
نه، هر جایی که شما تو استعدادتون باشید، چون شاهکار خلق میکنید، بعد علاقمند میشید.
بله آفرین، اینو قبول دارم.
خب دید، یه موقع میخواد لباس بخرید، توی اون چوب رختی یا حالا هر جایی که آویزون شده نگاش میکنید، کمی خوشتون میاد یا کمی دو به شکلید که بله یا خیر، بلکه میپوشیده ممکنه خیلی دوستش دارید، یا بالعکس،
یا نه خشن خیلی بهمون میاد. میگیم
این بهمون میاد، اگه اون علاقه بود که قبلش هم باید علاقه میبود، این به شما نشسته، بهتون اومده، حالا دوستش دارید.
درست.
استعداد جاییست که من میتونم تو شاهکار خلق کنم، بعد علاقه من میشه. پس بیام برگردیم، اگر من بتونم اعضای تیمم رو تو جای خودشون استفاده کنم، چند تا اتفاق خوب میفته. اولا هر کی سر جای خودشه، پس رقابت در اون سازمانی شکل نمیگیره.
خطرپذیری هم باید باشه ها. بعضی از مدیران ما این خطرپذیری رو نمیپذیرن، میگن که مثلا این نمیتونه، همون از اول میگن نمیتونه، نمیشه، ولی نمیبرنش توی جایگاهی که بخوان تجربه بکنه، کسب بکنه، یا اینکه نه اصلا خودشون بخوان در معرض خطا و آزمون قرارش بدن، اگر دیدن نمیتونه از اونجا جابجاش بکنن.
خب این خود کشف کردنی که استعداد این
کسبش همینه
چیه و کجا اگه قرار بگیره، بخشش اینه که ما باید هر کدوم مثلا برای خودمون، حالا سازمان رو بذاریم کنار، حتما باید اشتباه کنیم، آزمون رو خطا کنیم.
درست.
که بعد کم کم پیدا کنم تو این 50 تجربه‌ای که من توی این 10 سال داشتم، تو این 4 تا انگار بهتر از بقیه بودم.
برای تمرکزی که برخی از مدیران دارن اینه که فقط مثلا فلان کس میتونه از عهده فلان کار بر بیاد، تا دم بازنشستگی و حتی بعد از اون فقط اونو نگه میدارن و نسلهای بعدی افراد کم تجربه تر حتی توی اون جایگاه قرار نمیگیرن برای یک موقعیت، حالا میشه گفت که زمان بندی کم، خودشونو نشون بدن ببینن آیا میتونن یا نمیتونن، که یک فرد جایگزین داشته باشن، برای اینکه اون فرد حالا یه روز نیومد، مشکلی پیش اومد، اتفاقی افتاد، اصلا دوست نداشت دیگه بیاد.
کافیه من یه مثال، یه سوال بپرسم، مثالم نمیذارم، یه سوال بپرسم در تایید فرمایش شما و اینو بگم، امروز توی جهان اونهایی که به شکل عجیبی اثرگذار شدن و مسیر حتی کشورداری ها رو، حتی کسب و کارها رو و خیلی چیزای دیگر عوض کردن، چند ساله هستن میانگین سنشون؟ شما زیر 35 میرسید.
بله.
زیر 35. یعنی اونی که نرم افزار لینوکس رو که یکی از نرم افزارهای سیستم عامله که تقریبا بالای 70 سال است.
اون خیلی سریع توی این راه قرار داده شده. اجازه ندادن برسه به 40 سال به 50 سال تازه بفهمن که این میتونه.
آره میخوام اینجوری بگم که فرصت مال نسلیه که هنوز ترسو نشدن. آخه. هنوز بابت اشتباهاتشون
پذیرش دارن.
احسن در شما. و این همیشه بوده نه امروز. هر کدوم از ما هم بهترین کارهایی که تو زندگیمون کردیم برای همون دهه است و الان داریم از فضای همون آزمون و خطاهای اون مقطع سنی امروز نتیجه میگیریم. بنابراین کشف استعداد بخشش حتما با آزمون و خطا است. ولی یه نکته وجود داره، آزمون و خطا برای هر کسب و کاری یعنی خسارت، یعنی هزینه.
بله.
پس من مالک کسب و کار باید شکلی عمل کنم، یعنی شکلی فضا بدم برای آزمون و خطا به هر نفر که تهش بهره‌وری من به سمت صفر یا منفی شدن نره. یعنی توی یه محدوده زمانی چی کار باید بکنیم؟ این دوتا الان تعارض دارم با هم دیگه. من یک چیزی رو گفتم که فقط با استعدادها با آزمون و خطا کشف میشن، از این طرف هم گفتم آزمون و خطا یعنی عدم بهره‌وری و خسارت. خب این دوتا چطوری میتونن کنار هم بیان؟ یه کار خیلی کوچک، بازخورد گرفتن های خیلی سریع. یعنی من به جای که فرصت بدم یک سال یک نفر آزمون و خطا کنه، میتونم تو بازه‌های چند هفته، دو هفته، یک هفته. مثلا ما الان توی تیمای نرم افزاری مدل‌هایی وجود داره که معمولاً کارها توی بازه‌های دو هفته‌ای.
درسته.
یعنی ما میگیم پروژه‌ای داریم که دو هفته بعد مشخصه که یا حذف یا باید حالا بره به سمت توسعه بیشتر. دو هفته. و چجوری ممکنه پروژه رو اونقدر بزرگ نمی‌کنیم که دو سال وقت بخواد، بعد بگیم تو دو هفته بیاد اندازه‌گیری کنیم. پروژه رو میاریم در سایز دو هفته کوچکش می‌کنیم.
درسته.
این بخش بندی کوچک شدن فرصت پیدا می‌کنیم. پس این آزمون خطاهای کمتریه که هزینه‌های کمتری برای سازمان ایجاد می‌کنه. و اگر من بیام دو هفته رو به عنوان یه محور تصور کنم، تقریبا 27 28 27 فضا در یک سال تکرار میشه.
درسته.
یعنی من 27 تا قدم برمیدارم در کسب و کارم. حالا این 27 تا اصلا بذارید 15 تاش اشتباه باشه. من اگه 15 تا هم آزمون و خطا کردم که توی آزمون و خطای خطا کشف شد، اون 12 تا اون نصف مسیری که درست بوده کسب و کارو قشنگ میبره به سمت جلو.
میشهش میده.
و اون نوآوری هم که قبل‌تر بهش اشاره کردیم اینجا بروز پیدا میکنه.
بله. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر گلستان.
این عبارت رو همه ما بارها و بارها شنیدیم. چگونه به کسی تبدیل شدید که همیشه میخواستید باشید؟ با ما همراه باشید تا در راه اندازی کسب و کار و کارآفرینی با هم گپ بزنیم.
متشکرم از همراهیتون دوستان عزیز شنونده. اینجا راهکار رادیو اقتصاد با حضور کارشناسان کاربلد در حوزه‌های مختلف کسب و کار و منابع انسانی سعی می‌کنیم که کنارتون باشیم و مشاوره‌هایی در این باب به کسب و کار شما داده بشه. امروز از روش‌های ارتقا و بهره‌وری در سازمان صحبت می‌کنیم با حضور آقای دکتر افشین گلستان از کارشناسان درجه یک کسب و کار که امروز در استودیو برنامه هستن. آقای دکتر، ما در مورد گذاری صحبت کردیم، اینکه حالا گفتن از نسل زیر 20 سال، این افراد زیر 20 سال من استفاده میکنم در محیط کارم و این نشون میده که اعتماد میکنه این جوان دهه 70ی که خودش هم دهه 70ی بود به افرادی که نسل زد هستن، که البته میتونه خیلی راحت تر باشون ارتباط برقرار بکنه تا اون فردی که نسل ایکس هست یا حتی وای، خیلی سخته براشون با نسل زد ارتباط برقرار کردن. سایر مواردی که توی این گزارش هم بهش اشاره شد رو هم ازتون میخوام که اگر نظری دارید بفرمایید. شاید این دوست عزیز شنونده برنامه باشه بخواد بدونه چی کار بکنه.
من با یک سوال طنز میخوام پاسخ رو بدم. چقدر اگر شما مجبور به انتخاب بشید بین یک میکروفون و صندلی، شما شک میکنید کدوم رو انتخاب کنید؟
میکروفون انتخاب میکنم، کاربردی تره برام.
میتونم چه اتفاقی میفته؟ تا کی میتونید پیش برید؟ تا زمانی که خیلی خسته نشدید. از یه جایی به بعد نبود همون صندلی هم به شما آسیب میزنه.
بله.
یعنی اگر از اول
مکمل هستن برای کار من،
میکروفون 10% میکروفون ضعیفتری میخریدید که بخشی از بودجهتون باقی میمونه، یه صندلی هم میخریدید، در نهایت توی میان مدت به نفعتون میبود.
طولانی مدت
همه بودجهتون رو میذاشتید برای صرفا میکروفون.
درست.
حالا با این مثال طنز برگردیم به کسب و کار. نه یک تیم در بلند مدت موفق میشه با افراد مثلا با میانگین سنی 20 سال، نه موفق میشه با میانگین سنی 40، نه هیچ بازه زمانی دیگری. هر کدوم از اینها، مثلا شما یک تیم فوتبال رو اگه مثال بزنید، 20 ساله، 22 ساله، 23 ساله ها، حالا تو جهان، تو ایران یه ذره داستان متفاوته، اینها یک بخشی آورده برای اون تیم دارن، اون 30-35 ساله هم یک بخش دیگری. حالا چی میشه که این عزیز میگه من فقط با 18-19 20 ساله ها کار میکنم؟ ماها هممون این مشکل رو داریم، نمیتوانیم با افراد پیچیده تر از خودمون، چون نمیتونیم مدیریتشون کنیم، انگار زورمون نمیرسه. چون زورمون نمیرسه، اون بخش از امکاناتی که میتونه برای کسب و کارم وجود داشته باشه رو حذف میکنم. حالا همین موجب میاد تا جایی که یه مدیر عامل 70 ساله 60 ساله فقط میتونه با اونهایی که مثلا 10 سال از خودش جوان ترن، انگار اون بچه‌ها حس میکنه نباید اعتماد کنه،
همراه با هیجاناتشون نمیتونه
احسن در شما، در اینکه هر کدوم از اینها یه مطلوبیت دارن، هر کدوم از اینها یک آورده ای دارن بر اساس اون نوع کسب و کار تو اون بازاری که قرار گرفته و ویژگی ها و فرهنگ اون سازمان. هر کدوم از اینها میتونن یک تعداد کمتری یا بیشتری رو،
یک سری با تجربیاتشون، یک سری با خلاقیتشون.
احسن، یعنی حتی بعضی وقت ها وقتی ما یه گروه با میانگین سنی 20 سال داریم، هممون اینقدر به آینده امیدواریم و فکر میکنیم همه چیز شدنیه. یه نفر مثلا 50 ساله تو تیم ما باشه، خیلی از اون چیزا میگه شدنی نیست.
بله.
احساس میکنیم تعارض داریم، ولی واقعیت اینه که واقعا خیلی ها شدنی نیست، اون آدم قبلتر تجربهش کرده. پس هویت اون جوانهای پر انرژی و یه ذره تجربه اون یکی آدم وقتی میاد کنار هم، کلی اتفاقای خوب رو رقم میزنه.
دقیقاً همینطوره. متشکرم از شما. 0902-0800 گفتن که آقای خانم سمایی برای تبلیغات دوخت کت و شلوار شخصی باید چیکار بکنیم؟
ببین یه نکته وجود داره، معمولا وقتی که ما تو کسب و کارهایی هستیم مثل مثلا کت و شلوار، همیشه یه گلوگاه بزرگ داریم به اسم تولید. یعنی این نیست
این
که من
کارآفرینی که میخواد تو این حوزه فعالیت بکنه، فکر کنم درسترش این باشه که بگیم کارآفرینانی که تو این حوزه میخوان فعالیت بکنن چی کار بکنن که بتونن تبلیغات موثرتری داشته باشن.
نگا یه داستان ساده وجود داره، چون بودجه تبلیغات معمولا توی این صنف ها، حالا به جز استثنایی که ما همین الان تو تهران میبینیم کلی تبلیغات عجیب میکنن، جز اون استثناها اومد بودجه تبلیغاتی پایینه. پس باید بریم تو زنجیره قرار بگیریم و به این پرسش پاسخ بدیم، بگیم مشتری من که قراره یک روزی به مغازه من خیاط برسه، تو مسیر کجاها سر میزنه.
درست.
هر چه بتونم تو اون مسیر قرار بگیرم با بودجه بسیار بسیار پایین تر میتونیم اونو جذب کنیم. مثلا حلقه قبل از مغازه من میشه پارچه فروش.
درست.
حلقه قبل از اون مثلا ممکنه اگر فرض کنیم کت و شلوار رو برای داماد بخواد هدف گیری کنه، میشه یک گروه دیگری. پس من اگه بتونم اونجاها نقش بازی کنم، تصور کنید گاهی اوقات یه هزینه بسیار پایین، یک ساعت دیواری توی یک پارچه فروشی ممکنه در ماه 2-3 تا برای شما مشتری بیاره.
درست.
خب پس اگه نمیتونید تبلیغات کنید که عام رو جذب کنید، که معمولا توی این کسب و کارها معمولا
فضای مجازی چقدر میتونه کمک کنه؟
فضای مجازی حتما خوبه، ولی فضای مجازی هم وقتی ما یک کسب و کار داریم که معمولا محلیه و اون رسانه عامه دیگه، ممکنه یک نفر توی یه استانی که 100 کیلومتر 500 کیلومتر با من فاصله داره منو دنبال کنه، معمولا مطلوبیت کم، از یه جایی اون آدم خسته میشه، اون انرژی رو نمیذاره برای اینکه اون صفحه رو به درستی اداره کنه. و این در مسیر قرار گرفتن و البته اون و یک جمله قدیمی که ما تو تبلیغات داریم، میگیم هیچ روش تبلیغاتی روش بهتر نیست، همه چیز باید در کنار هم باشه، هر کدوم از روش ها یک سهم دارن در رسیدن ما به اون هدف نهایی.
بله. 0904-4881 گفتن که چطوری بهره‌وری کار خوشویی رو بالا ببرم و جذب مشتری داشته باشم؟
خیلی ای کاش میتونستم الان میدونستم که از کدوم شهر هستم.
نیشابور گفتن.
آره، تو شهرهای کوچکتر موج صدای ما خیلی راحت تر میرسه. بذارید من با یه سوال خیلی راحت اینو منتقل کنم به عزیزان. خانم فراخی،
بله.
توی یک فروردین 1404 تا امروز چند بار تونستید تو جمع‌های بالاتر از 4-5 نفره یه غیر خانواده، چند بار تونستید واقعا وقت بذارید به کنار دوستانتون، همکلاس‌های سابق، همکاران، هر کدوم بشینید؟
شاید 10 بار.
عددتون خیلی عدد جذابیه تو تهران، شما قطعا جز آدم‌های معاشرتی هستید.
بله.
عموما این تعداد روز رو کسی نمیتونه تو تهران با این همه مشغله و فلان، شما جز آمارهای خوب هستید. وقتی که ما میریم تو شهرهای کوچکتر این تعداد هی بیشتر و بیشتر.
بله.
میشه، یعنی طرف مثلا هر شب با یه گروه از دوستاش هم نشین میشه. این یه فرصته، من میگم آدم‌ها تو تهران عایق میشن و توی شهرهای کوچکتر رسانا میشن. ما وقتی کنار هم میشینیم میخوایم در مورد یه موضوع صحبت کنیم دیگه. امروز رفتم خوشرویه، آها چه آدم باحالیه. باور کن تا داشت لباسمو تا میزد، دو تا هم در اون ترکیب رنگ بهم گفت که اگه این لباسی که الان دارم بعد شستم و تا میکنم رو با فلان چیز بپوشی خیلی خوشگل میشه. رسانا میشن چون همنشینی بیشتره. ما تو تهران خیلی همنشینیامون کمتره، پس عایق میشیم. ما معمولا سفارش هم میخوایم بدیم، معمولا به سوپرمارکت سر کوچه میگیم، اون نفرش میاد تحویل میده، نه سلامی نه علیکی نه معاشرتی و میره و ما هی کم کم فاصله هامون بیشتره. پس ما از ابزارهای تبلیغاتی بیشتری باید استفاده کنیم. با این مثال و مقدمه حالا میرسم به یه توصیه خیلی ساده. کارای کمی لوس انجام بدید، کارایی که معمولا تو کسب و کار شما رقبا بهش فکر نمی کنن.
یعنی هنجار شکنی مثبت داشته،
یه چیزی که قابل صحبت کردن باشه، بله. یک چیزی که موضوع گفتگو بشه. من به اینا میگم خارج از روال. لوس بودن رو به این دلیل گفتم که خود من میخوام همیشه اینجوری باشم، یعنی میخوام صدام از عرف کسب و کارم خارج شه، به این دلیل شنیده بشه.
درسته.
این کارو بکنید، همون مدلی نباشید که همه هستن. این که خیلی احترام بذارید که دیگه به نظر من حداقل، اگه نظری سمتتون نمیان، اگه احترام بذارید کار عجیبی نکرد.
یه قدرت جسارت رو داشته باشین.
آره، یه کارای یه ذره متفاوت تو کسب و کارتون که از خارج از بازار خودتون الگو میگیرید.
بله. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر افشین گلستان، کارشناس کسب و کار. امروز خیلی خوشحال شدیم
زنده باشید، بازگردید.
از اطلاعات بسیار مفید شما بهره مند شدیم. باید با شما خداحافظی بکنیم.
شاد باشید، وقتتون بخیر، وقت از زن شرمنده بخیر. امیدوارم که همه همیشه پر انرژی و رو به رشد باشند و انشالله. از اکنون بیشتر از دیروز و آینده خوشحال.
انشالله در زمان حال زندگی بکنیم. راهکار همراه کسب و کار شماست.
کاسب جماعت، کسی کاسب شده حداقل باید یک بار نهج البلاغه رو خونده باشه دیگه.
مثل نور، مثل ماه،
چراغ راه.
یک کلام، برکت، مثل نور، مثل ماه، مثل بارون.
مثل بارون، وقتی باران می‌بارد.
امروز میخوام نکته ای رو درباره اهمیت علم و آگاهی در اقتصاد بر اساس فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف خدمتتون عرض کنم.
دکتر حسین اصغری، مدرس دانشگاه و دانش آموخته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
حالا شده کاری رو شروع کنی بدون اینکه اطلاعات کافی داشته باشی؟ یا تو بازار سرمایه گذاری کردی فقط با حرف مردم بدون اینکه تحقیق کنی؟ امیرالمومنین علیه السلام در بخشی از خطبه 154 نهج البلاغه نکته مهمی رو در این زمینه بیان کردند. کسی که بدون علم عمل میکنه مثل کسیه که تو بیراهه میره، هرچی بیشتر جلو میره بیشتر از مقصدش دور میشه. حالا بیایم این رو تو اقتصاد ببینیم. سرمایه گذاری بدون دانش، خرید و فروش بدون شناخت بازار یا شروع کسب و کار بدون برنامه ریزی، همه اینها مثل راه رفتن تو بیراه هست. چند نفر رو تا حالا دیدیم که وارد بازار بورس شدن چون همه میگفتن بورس خوبه، بدون آموزش، بدون تحلیل؟ نتیجه ای که دیدن چی بود؟ دارایشون نصف شد. یا خیلی ها تو بازار رمز ارز وارد شدن، فقط با شنیده ها اومدن خرید کردن، یه شبه میلیون ها از دست دادند. حتی تو کسب و کار سنتی یه نفر میاد مغازه باز میکنه بدون شناخت مشتری، بدون بررسی هزینه و درآمد. خب طبیعیه چند ماه بعد در مغازه رو میبنده. یا تو بازار خودرو افرادی بدون شناخت وارد خرید و فروش ماشین دست دوم میشن معمولا این افراد یا ضرر میکنن یا گرفتار خودروهای مشکل دار میشن. یا تو حوزه کشاورزی، اون کشاورزی که بدون مشورت با کارشناس کود یا بذر جدید استفاده میکنه، یه وقت میبینه کل محصولش از بین رفته. خب اصل اقتصادی این کلام چیه؟ اصل دانش محوری و تصمیم گیری.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را میدانستن.
تا دنیا دنیاست، چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی میگردد.
امروز تو اقتصاد بهش میگن که اطلاعات و دانش سرمایه است، قدرته، حرکت بدون اون ریسکه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید کسی که بدون علم کار میکنه هر قدمش دور شدن از هدفشه. اقتصاد هم همینطوره. تصمیم مالی بدون دانش مثل رانندگی با چشم بسته است. شاید چند متر بری ولی تصادف حتمیه. پس سوال اینجاست، قبل از هر سرمایه گذاری یا کاری چقدر وقت برای یادگیری میذاری؟ یادمون باشه نهج البلاغه فقط حرف نیست، دریچه یه به عمق زندگی و حکمت جاودانه.
جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن‌درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت میکنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الا 62 تماس بگیرید.
ما انواع مختلفی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال 2 الی 3 برابر
اگه علت‌برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیار خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبانم.
از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره